خارجه تهران، دوشنبه 15/12/90، جلسه 52
جناب القاسم محمد. طيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله في الارضين، ارواحنا فدا معجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در خللی بود که نسبت به تحقق شرایط مختلفه باب تطهیر به شمس پیش میاد. هر صبح که مرحوم ماتن قدس سره در مسئله ششم، شش فرع از اونها رو ذکر فرمودن. فرع اول، اذا شب کرد فی رطوبت الارض حین الاشراق لا یحکم بالطهاره. خب یکی از شرایط این بود که باید رطوبت مصریه باشه که در این اختلاف بود. بعضی ها گفتن اصل رطوبت لازمه مثل محقق خوبی، بعضی ها فرمودن رطوبت ساریه لازمه مثل ماتن و بسیاری از فقها ها. حالا اگر در وجود رطوبت مصریه یا ساریه یا اصل رطوبت شک کردی، اینجا حکم چیه؟ یحکم به طهاره املا. ماتن فرموده است لا یحکم به طهاره در این فرد. خب در مسئله یک تسامحات عبارتی وجود داره. یکی این که فرموده اذا شک فی رطوبت الارض، و حال این که خب این در تمام ما یقبل و تطهیر به شمس میاد، این فرد عرض خصوصیتی نداره. اگرچه ایشون از باب مثال ذکر فرمودن عرض را، ولی بهتر بود که تعبیر عام می‌فرمودن که شامل همه ما یقبل و تطهیر به شمس میشون. دو این که فرموده از لا یحکم و به طهاره، حکم به طهارت نمیشه. حکم به طهارت نشدن دو وجه میتونه داشته باشه. یکی از جهت این که نجاست داره، نجسه، یحکم و به نجاسه، فلذا لا یحکم و به طهارت. یکی این که چون نمیدونیم، نه دلیل بر طهارت داریم نه دلیل بر نجاست داریم، لا یحکم و به طهارت. مثل کجا؟ مثل همونی که قبلا میگفتیم، مواردی که شیء مسبوق به نجاست است و به نحو شبهه حکمیه شک داریم که این پاکه یا نه، خب اونجا استصحاب بقاء نجاست نداره چون شبهه حکمیت علی مبنای بزرگانی. از اون طرف قاعده طهارت نداره علی مبنای شهیدت و مرحوم آقای تبریزی قدس سره ما، چون چیزی که مسبوق به نجاست بوده در نظر اونا قاضی طهارت شامل اونجا نمیشه. لتردد قافوال را بین قذر و قذره. بنابراین لا یحکم به طهاره کما لا یحکم به نجاسه توقف باید کرد. حالا اینجا که ایشون فرمود لا یحکم به طهاره، مقصودش این است که یحکم به نجاسه، اما این تعبیر رو اینجوری فرموده. بهتر اینه که تعبیر بشه یحکم و بن نجاسه. بلا چون مبنای ایشون این نیست. و اما مطلب سوم این است که خب راجع به این شرط ما دو تا شک ممکنه داشته باشیم، یکی در اصل رطوبت، یکی در خصوصیت رطوبت که آیا ساریه بوده یا نه. اصل رطوبت محرز برامون، اما ساریه بودنش ممکنه مورد شک باشه. فلذاست که این در رابطه با این شرط دو تا شک مطرح میشه، یکی در اصل رطوبت، یکی در ساریه بودنش. ممکنه مقصود ایشون اینجور باشه اذا شد کفیر و توبت الارض به نحو المعتبر، اگه این مقصودشون باشه که یه به نحو المعتبری بهش بزنیم اون وقتی که درست میشه. حالا اینا جهات تعبیری و عبارتی بود. زمن اون نه بعد از اون حالا نهر زمانی که اولا اینه که حضرت عالی های رساله عملیه نوشتید اینجور تعبیر بفهمه تا مثل بنده پیدا نشه به شما خورده بگیره. خب حالا گفتیم این خیلی حالا مهم نیست. حالا لا یحکم به طهاره او یحکم به نجاسه، حالا هر کدوم تعبیر که گفتیم تعبیر دوم بهتره. مل وجه و فیزالک، سه دلیل ممکنه در اینجا اقامه بشه. دلیل اول این است که این مورد مصداق اون بحثی است که در علم در عام و خاص مطرح فرمودن که اگر ما یه عام می داشتیم بعد یک خاص منفصلی داشتیم و فردی مردد شد که آیا از افراد خاص هست یا نیست، اینجا آیا تمسک به عام باید بکنیم یا نه؟ تمسک به خاص که معلومه نمیتونیم بکنیم، چون تمسک به دلیل در شبه مصداقیه خود دلیله. آیا تمسک به عام میتوانیم بکنیم یا نه؟ مثلا اکرم العلماء، دلیل منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلماء. حالا زید عالم مشکوکه که فاسق هست یا نی، حالت سابقه هم نداره که ما با اصل موضوعی بتونیم مشخص کنیم که این فاسق هست یا عادل. در عالمی که شک در فسقش داریم و با اصل موضوعی هم نمیتونیم تنقیح کنیم که فاسقون هم عادلون، خب قهرن به لا تکرم الفساق من العلماء نمیشه تمسک، چون این تمسک به دلیل در شبه مصداقیه شد. اما تمسک به اکرم العلماء چی؟ این که عالم بلوجدان، در این میشه تمسک کرد یا نه؟ منصوبه به صاحب عروه این است که ایشون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل را جایز میدانند، به خاطر بعضی از فروعاتی که در عروه ذکر فرموده و اون فتوایشون در اون فروعات گفتن لا یمکن الا طبق این مبنا. خب طبق ما ینسب الیه، اگرچه معلوم آقای خویی در بحث عام این نسبت رو انکار میکنن و اون فروعی رو که مستند ناسبین هست، ناسبین با سین، مستند ناسبین هست رد میکنن، میگن راه های دیگه هم داره اون فروع. علایاله به ایشون نسبت داده شده و همچنین به مشهور قدما که اینها در موارد این چنینی تمسک به عام رو جایز میدونستن. خب علا هذا المسلک، اینجا که ما شک میکنیم رطوبت وجود داشته یا نه وجود نداشته، قهرن اون عمومات و ادله که میگفت این شیء متنجس است، اون عمومات وجود داره، میگه ما لا قلبول یتنجس، ما لا قدم یتنجس، اونا اینجا وجود داره. برای اون ادله مخصصی داره، اون این است که اذا تطهر بالشمس فهو طاهر، اینم مخصص منفصل ما. الان ما نمیدونیم اینجا این شی به شمس طاهر شده یا نه، چون در شرایط شک داره، یکی از شرایط رطوبته، در شک داره، پس نمیدونیم این طاهرون به شمس اینجا رو میگیره که مخصص ما هست یا نه. بنابراین تمسک با چی باید بکنیم؟ با اون دلیلی که گفت که یتنجه. خب بنا هذا المبنا به او باید تمسک بکنیم و این روشنه، ولی متاسفانه در شروع عروه هیچ کس به این توجه نفرموده، چون رو مبنای خودشون حرف نزدن، والا اینجا ابتداعا قبل از اینکه به دلیل استصحاب بپردازیم، چون این دلیله اگر ما این مبنا رو قبول کنیم کما ینسب الی صاحب العروه و ینسب الی قدماء الاصحاب، اولا باید بگیم بله به کل اون به همون ادله داله بر متنجس اون شی باید تمسک بکنیم، بله؟ نه 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 در شبه مصداق نیست، در اون مخمون که حرفی نیست. نه آی عزیز، اینو دارم میگم، من میدونم مراجعه کردم، کلماتو میدونم، در شبه مصداقیه مخصص منفصل، نه در شبه مفهومیه. در شبه مفهومی خیلی هم میگم، در شبه مصداقیه مخصص منفصل نصب الی صاحب الاربه و الی قدماء الاصحاب که تمسک میکنن، نه در شبه مفهومی. مفهومی خیلی هم میگن، حتی من المعاصرین متأخرین، حتی من المعاصرین. بحث در شبه مصداقیه مخصص منفصل است که به آقای آخون به ایشون نسبت داده شد. مراجعه کنیم به کلمات آقای خویی در بحث عام مخاط، اونجا مفصلا این مطرح شده. خب پس بنابراین علا هذا المسلک تمامه، اما چون مسلک معروف و مشهور عند المحققین بطلان این مبناست، فلذا این دلیل عند المشهور تمام نیست، ولی عند صاحب العربه ممکنه مستند ایشون همین باشه. بله؟ این متوقع از حضرت عالی نیست این فرمایش، چون جایی تمسته که به استصحاب بتونیم بکنیم که اصل عملی است که دلیل وجود نداشته باشه. درست؟ اگر میگیم اطلاق خود اون دلیل داره میگه این نجسه، چون تمسکی به عام در شبه مصداقیه مخصص جایزه، پس نوبت به استصحاب نمیرسه. استصحاب اصل عملیه، وقتی خود اون دلیل داره میگه این الان نجسه، پس نوبت به استصحاب نمیرسه. بله، کسی که میگه تمسک که به آب در شبه مصداقیه مخصص جایز نیست، وقت دستش از دلیل میشه. دیگه دلیلی نداریم. حالی که دلیل نداریم نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی که رسید و حالا دلیل دومه. دلیل دوم این است که ما اینجا میدانیم این شی نجس بوده، شک در تحقق متحر داریم، چون شک ما داریم که این مفتوح بوده یا نبوده موجب شک در تحقق متحر میشه که آیا شخص اینو تطهیر کرد یا نکرد. شاید تطهیر کرده باشه اگه رطوبت بوده، شاید تطهیر نکرده اگه رطوبت نبوده. بنابراین چون شک در تحقق متحر داریم، شک میکنیم که اون نجاست سابقه بقیت املا. لا تنقضی الیقین به شک، میگه استصحاب بکن نجاست سابقه را. و چون این مورد شک ما در شبه موضوعیه، نه شبه حکمیه، یعنی ما متحر رو میشناسیم به خصوصیاتهی و شرایطهی و کیفیت، همه رو میدونیم. شک ما از نظر امور خارجیه است، که رطوبت اینجا بود که شرطه یا نه، رطوبت ساریه بود که شرطه یا نه، یا اصل رطوبت که شرطه بود یا نه. شک به خاطر امور خارجیه است و اینجا بالاتفاق استصحاب جاری میشه. پس بنابراین استصحاب بقای نجاست میکنیم، فنحکم به نجاسه، نگه لا یحکم به داره، نحکم به نجاسه، میگیم نجسه. استصحاب دیگری که اینجا جاری است و در کلمات بعضی بزرگان مثل آقای خویی اون استصحاب جاری شده، نه استصحاب بقای نجاست، استصحاب عدم طهارت است. بله بله، بیان سوم میگیم استصحاب میکنیم که مطهر واقع نشد، شک داریم مطهر که تجفیف به شمس باشه اینجا تحقق املا. خب قبلا که متحقق نشده بود، الان شک داریم، میگیم اصل اینه که لم یتحقق التجفیف به شمس. چرا این استصحاب جاری میکنیم؟ برای رفع اثر شرعی، همونطور که ما استصحاب گاهی میتونیم بکنیم برای اثبات اثر شرعی و ترتیب اثر شرعی، میتونیم استذهاب بکنیم برای رفع اثر شرعی. استذهاب میکنیم عدم تحقق مطهر را تا بگیم طهارت حاصل نشده، چون اثر این که مطهر آمده طهارت است. استذهاب عدم مطهر میکنیم تا عدم اثر شرعی را اثبات بکنیم که عدم طهارت باشه. این بیانم فی محله درسته، اما اون بیان قبلی اولاد، چون خب حالا گفتیم طهارت نیست، خب طهارت نباشه اما نجاست چی؟ نه 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 مثبت نیست. میگیم نه، میگیم اون انشاءالله اینا دیگه در مباحث اصول مثبته در اونجا اینا تبیین شده، چه استصحاب اگه بکنیم برای اثر شرعی یا استصحاب عدم موضوع بکنیم، و اینکه میگیم اثر شرعی نیست، این استصحاب مثبت نیست، این لایق که به نجاسته. بنابراین به این سه دلیل میتونیم بگیم، به این سه بیان میتونیم بگیم که اینجا لا یحکم به طهاره او یحکم به نجاسه. نعم الا ما اخترناه و قویناه، اینجا باید تفصیل بدیم. این که ما تن فهمون لا یحکم به طهاره یا یحکم به نجاسه علل مسلک المعروف و المشهوره، فرضا ما تن فرموده هیچ کسی از محشین معظم هم حاشیه نزده، به اتفاق همینو میگن این حواشی که ما اطلاع برش داریم که حدود 50 تا مثلا 47-48 تا، اما علا اون مخترنا و سابقا اینجا باید تفصیل بدیم. بین این که تارتن میدانیم که اگر مرتوب بوده بل وجه المعتبر تچفیق شده یا تیبیس شده، درست شک داریم مرتوب بود یا مرتوب نبود، اما میدانیم اگه مرتوب بوده حتما تچفیف به اصابت شمس مع تقدیم الاصابه علی تچفیف بوده، و اگرم مرتوب نبوده خب شمس به اون تابیده. بنابراین اگر این علمو داریم نحکمو به طهاره. چرا؟ برای اینکه حالش از این دو حال خارج نیست، یا مرتوب نبوده و شمس به او تابیده. اگه سایر شرایط رو احراز کرده باشیم که زوال عین و فلان و اینا رو احراز کرده باشیم، ما گفتیم در مواردی که رطوبت بالفعل وجود نداشته باشه اشراق و شمس متفره، کلما اشرقت علیه شمس و عبا طاهر، برای خروج این مورد دلیل پیدا نکردیم. خب اگر مرتوب نبوده که اشرقت علیه شمس و عبا طاهر، اگر مرتوبم بوده که فرض اینه که میدانیم علا تقدیر المرتوبیه جفت به شمس، اصابه هم بوده اصابه هم مقدمه بر تجفیف بوده، حالا برای علا ایالن پاک. اما اگر نمیدانیم، احتمال میدیم که اگر مرتوب بوده شاید شرایط دیگه نبوده، یعنی تجفیف به شمس با تقدیم اصابه محقق نبوده، در این صورت استصحاب بقاء نجاست یا اون دلیل اول یا اون دلیل سوم وجود داره. بنابراین علی ما قدینا باید تفصیل بدیم در این فرع اول، این فرع تمام شد. فرع دوم، اگر خوف فی زوال العین اذا شک فی زوال العین بعد العلم به وجودها، شک در زوال عین میکنیم بعد العلم به وجودها، خب این فرع مربوطه به اون شرطه که گفتیم یشترط زوال العین. اگر گفتیم شرط از زوال عین، آیا شک کردیم زائل شده این یا نه؟ اینجا دو صورت داره، یه وقت هستش که عالمیم به این که این وجود داشته، حالا شک در زوالش میکنه، یه وقت هستش که نه نمیدونیم این وجود داشته یا نه، ولی اگر وجود داشته شک دارین زائل شده یا نه. این دو صورت ماتن از این دو صورت یکیشو بیان کرده و اون جاییست که شک که در زوال عین داریم بعد العلم به وجود العین، این صورت مطرح کرده. اما اون صورت دوم چرا مطرح نکرد؟ که اصلا شک داریم زوال عینی بوده یا نبوده، ولی اگه بوده می شک داریم زوال شده یا نه، اونو مطرح نکرد. لعل مطرح نکردن دوم به خاطر ادراجش در مسئله سادسه باشه، در فرع ششم باشه، که حالا ببینیم بعد محاسبه کنیم فرع ششم ببینیم این داخل اون می شود یا نمیشه. حالا این صورت که می دانیم وجود داشته و شک داریم زائل شده یا نه، خب در این صورت هم به همون ادله ثلاثه باید بگیم که چیه؟ پاک نیست و نجسه، چون باز تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص اگر جایز باشه اینجا میکنیم، اگر نه استصحاب بقای نجاست یا استصحاب عدم وقوع متحر، همه اینا اینجا وجود داره. پس این فرع هم حکمش روشنه. و اما مسئله سوم، اذا شد کفی حصول الجفا بلا، اذا شد کفی حصول الجفاف، نمیدونیم تجفیف انجام شده یا انجام نشده. خب اینجا هم باز اذا شد کفی حصول الجفاف ادله ثلاثه میگه که بگو نجسه، این هم حکمش روشنه، مسئله خاصی نداره. اذا شد کفی حصول الجفاف، البته در اون موردی که ما جواب میخواهیم قرن اونجا دیگه. فرع چهارم، اذا شک که کون الجفافه به شمسه و به غیره ها، میدونیم جفاف حاصل شده اما نمیدونیم باد خوش کرده یا شمس خوش کرده، شمس خوش کرده یا حرارت نار خوش کرده. خب قهرن اینجا هم همون وجوه ثلاثه‌ای که در اول گفتیم جاری میشه، ولا یحکم به طهاره بل یحکم به نجاسه. فرع پنجم، اذا شد که بله چی؟ چرا؟ نه به شمسه او کونه بود، یعنی اون جفا به شمسه او به غیر آما، تشفیه به شمس رو که منکر نبودیم، گفتیم تشفیه باید به شمس باشه انده وجود رطوبت الفعلیه. نه 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 نه، یعنی در اونجایی که بله اونجایی که شک در جواب میکنیم، یعنی تر به خورشید بوده، یعنی در اونجایی که این رو لازم داریم دیگه، اونجایی که شرط این، اونجایی که این شرط نیست درسته. پس هم ایشون چون همه جا شرط میدونه، ما اونجایی که شرط میدونیم درست، کجا شرط میدونیم تجفیف را؟ اونجایی که مرتوب بالفعل باشه، هر جا مرتوبه بالفعل جفاف میخوان، تجفیف به شمس میخوان، مع تقدیم الاصابه. خب الان شک میکنیم که این به شمس خوش شده همین جا که یشترد، حالا پیش اونا همه جا یشترد، الان علل مختار بعض جا یشترد، حالا همون جایی که یشترد شک کردیم که این جفاف به شمس بود یا به غیر شمس بود، قهرن تمسکی به دلیل میتونیم بکنیم، اگر بنابر مبنای اول استصحاب بقای نجاست میتونیم بکنیم، استصحاب عدم تحقق مطهر رو میتونیم بکنیم و با همه اینا میگیم پاک نشده. بله نه چون اثری نداره. او به معونت الغیر، یعنی اذا شک فی الجفاف فی کون الجفاف به معونت الغیر، میدونیم شمس دخالت داشته، اما نمیدونیم به نحو مستقل تشکیل کرده یا به معونت الغیر بوده. خورشید و باد با هم دیگه، خورشید و حرارت نار با هم دیگه وارد شدن. خب اینجا چی؟ آیا اینجا ماتن فرموده یحکم و به عدم طهاره یا یحکم و به نجاسه به خاطر اون وجوه قبلی؟ آیا اینجا می توانیم با این فرمایش ایشون استقلال رو اثبات بکنیم؟ یعنی بگیم به این که استصحاب می کنیم خورشید رو که می دونیم، نمی دونیم باد بوده یا نبوده، نمی دونیم حرارت دیگری بوده یا نبوده، استصحاب می کنیم عدم وجود معونه را. آیا با این میتونیم احراز کنیم؟ اینجا باید ببینیم از ادله چه استفاده میکنیم. یه وقت از ادله استفاده میکنیم، اگر خورشید تابید باد نبود، بله این باشه اون نباشه، یحکم به طهاره. اگر این باشه، بله این که خورشید تابیده محرزون بالوجدان، این که معونه دیگر باد بوده یا نبوده مشکوک استصحاب عدم شو میکنه، یک جز بالوجدان یک جز بالعقل ثابت میشه. اما اگر گفتیم ما نه، از اونی که از دلیل استفاده میکنیم تجفیف و شمس مستقلن هم، اینو از دلیل استفاده میکنم، تجفیف و شمس به جوری که لا ینسب این تجفیف الی غیره، ینسب و الی الشمس فقط. اگه گفتیم از دلیل اینو استفاده میکنم، کما اینکه قبلا این استظهار رو کردن بزرگاه، این دیگه میشه اصلش اصل مثبت. چون باد نبوده لازمه عقلیش اینه که پس استقلت شمس و تطهیر لازمه عقلیشه، نه لازمه شرعی. بنابراین این استصحاب عدم وجود معونه، عدم وجود باد، عدم وجود سایر عوامل، عدم وجود سایر عوامل کارساز نیست، چون اصول مثبته هستن اونا. بله احتمال اول این است که ما بگیم شمس باشه باد نباشه، تابش شمس باشه وزیدن باد نباشه، تابش شمس باشه حرارت از آتش و غیر ذالک نباشه. نه نه این لازمه شه، اما اون که در شرع عقد شده اینه. بله یعنی تو لسان شرع کدوم عقد شده؟ آره این باشه اون نب، همین، نه اینکه این مستقل شاره اینو عقد نکرده تو لسان دلیلش، گفته هر وقت تابش خورشید بود و باد نوزید، هر وقت خورشید تابید و حرارت دیگری نبود، این یذکر. خب این بله، این اگه فرموده باشه ما اینو احراز میکنیم، یک جزشو به شمس، خورشید تابید وزید، خورشید تابید باد نوزید، شک داریم با استصحاب بگیم نوزید، این موضوع کامل میشه. اما اگر گفت هر وقت احراز کردی که خورشید مستقلن، مستقلن همین امر انتزاعی رو اخذ، همین امر انتزاعی رو اخذه فی الدلیل فی الموضوع، اگر این امر انتزاعی رو اخذ کرد در دلیل و در موضوع، دیگه ما با احتساب نمیتونیم رو احراز کنیم. نظیر همین خیلی در فقه رائجه، مثلا در باب نماز جماعت استاد قدوس راهی تبریزی مثال میزدن در درس، میفرمودن که خب اقتدای به امام جماعت کردی، امام راکع بود شما اقتدای تبریزی، شک کردی به رکوعش رسیدی یا نه، اینجا وظیفه چیه؟ ایشون میفهمه این مترتب است بر این که در فقه ببینیم چی میفهمیم از ادله. اگه این باشه که اذا رکعت و کان الامام راکع، این دوتا تو رکوع کنی امام هم راکع باشه، این نماز درسته و یحسب لک رکعه. اگه این باشه، بله من خودم وجدانم یه رکوع کردم، امامم که قبلا میدونم راکع بود استصحاب بقاء رکوعش میکنم، من راکعم امامم راکعه، پس نماز درسته و یحسب لی رکعه. اما اگر اینجوری بگیم که ادرکته فی حال رکوعه، اذا ادرکت الامام فی حال رکوعه، اگه این موضوع باشه برای که فقط ادرکته، این نه، چون من رکوع کردم استصحاب بقاء رکوع امام لازمه عقلیش اینه که پس ادرکته فی حال رکوعه. نه این واسطه هم خفی نیست. پس بنابراین فرق است که ما ببینیم فقیه باید در ادله دقت کنه که چی از دلیل استفاده میشه. ما از دلیل فهمیدیم که باید اسناد تشبیه به شمس باشه مستقلا، اگه همراه شمس چیز دیگری تابید اسناد تشبیه به شمس نیست به هر دوه. چون اینو از دلیل استفاده کردیم، پس بنابراین با استصحاب عدم وجود معونه آخر، این استقلال، این که این فقط این تجفیف این اثبات نمیشه الا بالاصل المصبه. بله؟ نه 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 نه، اون احتمال میدیم این مانع وجود داشته، احتمال میدیم باد میوزیده. حالا تعبد شهر به من میگه که چی بگو باد نمیوزیده، این تعبد شهر میتونه آثار شرعیه رو اثبات بکنه نه آثار عقلیه. این که باد نمیوزیده اثر تکوینیش اینه که پس تجفیف شمس محقق شده، او مستقل بوده، نه اثر شرعیش، و استصحاب نمیتونه آثار عقلیه رو ثابت بکنه. همین دیگه، خودش که موضوعی میخواد اونو اثبات کنه، اونم مثبت میشه. اینجا توی پرانتز یک استفاده هم بکنیم برای فرع اول. در فرع اول استصحاب رطوبت که اونجا غفلت کردیم، حالا اینجا استدراک میکنیم اونجا که در فرع اول. در فرع اول این بود که ما شک کردیم رطوبت وجود داره یا نداره. قد یقال که این سه صورت داره، یک وقت حالت سابقه برای ما روشنه که جفاف بوده، اینجا اون حرف قبلی درسته. یک وقت حالت سابقه برای ما معلوم نیست، اون حرف قبلی درسته. اما یک وقت حالت سابقه رطوبت میدونیم اینجا رطوبت ساریه وجود داشت، اما در حین اشراق شمس شک داریم اون رطوبت سابقه ساریه باقی بوده یا نه. خب اینجا استصحاب بقاء رطوبت میکنه در همون فرع اول، استصحاب بقاء رطوبت میکنه. خب این استصحاب توجه باید بکنیم که جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه که ما از دلیل استفاده کردیم، امام علیه السلام چه فرمود؟ فرمود اذا جففت و فهو قاهر، یا اذا یبس فالصلاة علی الموضع جایزه. ما چی خواستیم؟ ما عنوان تجفیف و عنوان یبوسه رو لازم داریم. تجفیف و یبوسه توقف داره تکمیناً بر وجود رطوبت. استصحاب بقاء رطوبت لازمه عقلیش اینه که تجفیف محقق شد، یبوسه محقق شد، نه اثر شرعیشه. پس استذهاب بقاء رطوبت برای اثبات تجفیف و برای اثبات تیبیس میشه چی؟ جزل مصبه. فلذا فایده نداره. نه، عدم رطوبت رو، عدم رطوبت رو استحاب نمی کنیم، عدم تجفیف رو استحاب میکنیم. میگیم قبلا تجفیف نبوده، حالا نیستش، عدم تجفیف رو استحاب میکنیم. خب پس بنابراین در اونجا هم اصل مثبت نداریم. بقیه الفرع السادس در مد که اگر شکک شک فی حدوث المانع عن الاشراق من سطر و نحوه یقنا على عدمه. ظاهر این فرع اینه چیه؟ نه اصلی نداره در بله، ولی شک داریم دیگه، فرض نه که شک در این جهت داریم. بعد از اون اگه اشراق باشه بله میدونیم پاکه. همه مسائل بله، اون بله. اگه بعد از اون اشراق شمس بشه کفایت میکنه، اگه مخرج بشه نباشه، یا اون شرایط دیگه مثلا زوال عین فلان اینا که دیگه اثر نداره. خب
حتی اگه همین بکنم ما بکنم
بله مشکل نداره، بله مشکل نداره. از این عرض میکنم اینا بحث طلبگیه، نه اینکه عملا قرار میکنیم ما اینا، اونا مال مراجع و فقهات. این بحث طلبگیه علاوه بر اینکه گفتیم این چون مخالف مشهوره لالت داری بر مخالفت مشهور، اما بحث طلبگیه که داریم میکنیم بحث به دلیل، این مقتضای دلیل اینه. و اما فرع ششم که ظاهر فرع اینه، ازا شد که فی حدوث المانع نه فی وجود المانع. دو فرع اینجا وجود داره، یکی اصلا شک داریم مانعی هست یا نه، دو این هست که نه میدونیم مانع نبود، داشتیم میدیدیم آفتاب داره میتابه اومدیم تو اتاق، حالا شک میکنیم مانعی حادث شد، با زد مثلا مقبایی چیز رو اونجایی که نت متنجس بود انداخت یا نه، یا ابری آمد یا نه، فی حدوث مانع شک میکنیم. در مواردی که در حدوث مانع شک کنیم، ماتن اینجا فرموده است که یحکم به طهاره. چرا؟ برای خاطر استصحاب عدم حدوث مانع، اینه مقصود ایشون یا چیز دیگه؟ اگه مقصود ایشون استصحاب عدم حدوث مانع باشه، این میشه اصل مثبت. چرا؟ چون ما چیو میخوایم؟ اصابت میخوایم، اشراق میخوایم. مانع نبود پس اصابت محقق شد، پس اشراق محقق شد، میشه اصل مثبت. نه اینا واسه خفی نیست، خود ایشون هم جای دیگه قبول نیست. اما دلیل ایشون چیز دیگری است، همونی که در باب طهارات ثلاث گفته میشه، در باب وضو و غسل و تیمم، که اگر ما شک کردیم که مانعی حادث شده یا نه در اثنا، اونجا گفته میشه چی؟ از عدم مانع، به خاطر سیره متشرعه. یعنی یک سیره متشرعه مستبره من اصل شارع لا اصلنا وجود داره، ولی این که در اونجا اگه شک در مانع کردیم، بنا متشرعه بنا که فحص نمی کنیم. حالا مثلا داره غسل میکنه تو حمام، کمرش هی به مردم نشون بده آقا تو کمر من مانع پیدا شد یا نشد، یا یه آینه از به نصب هی تو آینه نگاه کنه ببینه که چی مانع آزاده شده، هی بره فهم چیزی دیست، با اینکه شک در مانع میکنه، در حدوث مانع، در وجود مانع. پس بنابراین این اصل عقلایی و یه اماره عقلایی است که شارع او رو رد نفرموده. بله، حالا این رو گفتن سیره متشرع، خب سیره متشرع دارن انجام میدن. سیره متشرع علی قسمه اینه، همونطور که شهید سعد فرموده. بعضی سیره های متشرع است که خالصه هست، یعنی مشروب به بنا و عقلا نیست، میدانیم. مثل اینکه سیره شون برای اینکه جهر به بسم الله میکنن، خب این تو عقلا که چیز نداره، این خالصه میشه. یه وقت سیره متشرعی هست که ممکنه از جذور عقلاییه نشأت گرفته باشه، ولی متشرع دارن انجام میدن. میخواستم به خدمت شما عرض کنم که من دیگه حالا استصحاب چی جاری کنیم؟ استمراره؟ بله بله، اونم یه حرفیست که استصحاب بقای اصابه بکنیم در اینجا انشاءالله، چون دیگه حالا وقت گذشته انشاءالله تتمه کلام برای هفته آینده میمونه، میخواستیم این فرد تمام بشه، انشاءالله هفته آینده دیگه این فرد رو تکمیل کنیم، وارد بحث متحر بعد میشیم که استحاله باشه انشاءالله.